بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. با توفیق پروردگار متعال روزهای چهارشنبه بحث نهج البلاغه، امیدواریم که به برکت کلام حضرت امیر علیه السلام توفیق پیدا کنیم و مفید باشه. یکی از مطالب مهم مقدمه اینه که نهج البلاغه احتیاج به ذکر سند نداره، برای خاطر اینکه از اولی که سید الرضی رحمت الله علیه که در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم میزیسته، سال 406 هجری قمری از دنیا رفته، این مرد بزرگ چون خودش فصیح و بلیغ و خودش یک نمونه بوده از لحاظ تبحر در لغت و ادب، از این جهت انتخاب کرده از میان کلمات از امیر علیه السلام اون کلمات که به نظر خودش از لحاظ فصاحت و بلاغت در اعلی درجه بوده که دون کلام خالق فوق کلام مخلوق بوده. اون وقت هم به اندازه مشهور بوده این کلمات از اون حضرت که احتیاج به ذکر سند نمی دیده، از اینجا سند ذکر نکرده. بعد از اون قرنن بعد قرنن علمای ما همه مسلم گرفتن، حتی اهل تسنن غیر از مغرضین مسلم گرفتن که این کلمات کلمات حضرت علی علیه السلامه، که عرض کردیم که در از دریه الى تصانیف شیعه بیش از 100 شرح از علمای ما در ماده شرح شین بیش از 100 شرح 130 تا گفتیم برای نهج البلاغه از علمای ما از اهل تسنن ذکر کرده. خلاصه از لحاظ سند تردیدی نیست، چون در یک حدیست که احتیاج به ذکر سند نداره. مثل صحیفه سجادیه آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه روزی در درس خودشان به یک مناسبتی که درباره نماز جمعه بحث می‌کردند، در صحیف سجادیه دعای هست که حضرت سجاد علیه السلام در روز عید و جمعه اون دعا را میخوانده. مضمونش اینه که اللهم ان هذا مقام اولیائک، پروردگارا این اقامه نماز جمعه و نماز عید مقام اولیای توست، قد ابتزوها، اینا قصد کردن و گرفتن سلاطین و خلفای اون زمان. از این جهت ایشان شبهه ای داشت بینید که چطور باشه برای از احتیاط میکردن که هم نماز جمعه خوانده بشه و هم نماز ظهر خوانده بشه. خلاصه ایشان میگفتن که در درسشان که احتیاج به سند نیست، چون صحیفه سجادی از لحاظ فصاحت و بلاغت و محتوا و معنا اونقدر در حد بالاست که معلوم غیر از امام نمیتونه چنین کلماتی را گفته باشه. نهج البلاغه هم اینطوریه. الان میتونیم ما تحدی کنیم به کسانی که منکرن که کسی بتونه یک خطبه اینجور بیاره، مثلا خطبه های توحید یا اینا. از اینجا احتیاج به ذکر سند خیلی نیست. عرض کردیم که خطبه شیخ شقیقی خطبه سوم نهج البلاغه است درباره اعتراض به رویه قاسبین است اینا. خب این خطبه خطبه سوم نهج بلاغه است. علامه امینی در القدیر همین خطبه را از 28 طریق از طرق سنی ها نقل میکنه. اکثر اونها قبل از تولد سید رضی اصلا در دنیا بودن و این خطبه را نقل کردن. از این جهت فکر نمی کنیم که احتیاجی به ذکر سند داشته باشیم. در این حال کتابی است به نام مصادر و نهج البلاغه و اسانید مال سید عبدالزهرا خطیب حسینی، 4 جلده. این از اول تا آخر سعی کرده که سندی از کتابهای دیگر برای نهج البلاغه، هر خطبه، هر نامه ای که وجود داره، منشأ و مدرکش پیدا کنه، ذکر کنه. امروز هم که ما خطبه 131 شروع میکنیم، نقل میکنم که ایشان از کدام کتاب ها مدرکی برای این خطبه ذکر کرد. این یه مطلبی. مطلب دوم این که با توفیق پروردگار ما درباره مبانی و اصول حکومت از دیدگاه حضرت علی علیه السلام بحث میکنیم. مبانی و اصول حکومت با توجه داشتم که حکومت در اسلام که شعبه است از امامت و ولایت، حکومت در اسلام دارای جایگاه بسیار بلندی است. چون از نظر اسلام که نظر صحیح هم همین است، برای خاطر اینکه حکومت به سرنوشت مردم مربوط میشه، مردم در امور فرهنگی، تعلیم و تربیت و هرچی که در ذهن انسان اثر میگذارد، در فکر و اندیشه انسان اثر میگذارد، ما به اون میگیم فرهنگ، امور فرهنگی. مردم هم در امور فرهنگی، هم در امور سیاسی، هر کاری که مربوط به اداره جامعه باشه، اون ساماندهی که مربوط به اداره جامعه و مردم است، به اون بگیم سیاست. در امور فرهنگی، امور سیاسی، در امور اقتصادی، هر چیزی که به ثروت و مال مربوطه، تولید ثروت، توزیع ثروت، استفاده از مال، همه اینا بهش میگن امور اقتصادی. اون چه مربوط به امور اقتصادیه، اون چه مربوط به امور اجتماعی و معاشرت مردم، روابط مردم با یکدیگر، در تمام اینها مردم تحت تأثیر حکومت خودشان هستند. حکومت تأثیرگذاره و نقش‌آفرین، شکی نیست. در کتاب تحف العقول، تحف العقول کتاب بسیار خوبیه، کتاب خیلی قطور نیست و چند جلد نیست، 1 جلده، اما مؤلف خیلی خوش سلیقه است، واقعا خوش سلیقه است، در حسن انتخاب واقعا موفق بوده. از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله تمام ائمه کلماتی داره، ولی اون انتخاب کلمات ناب، این سلیقه خیلی عالی داره. این در کلمات تا امیر علیه السلام این حدیث را ذکر کرده: الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. مردم نسبت به امرا شبیه‌تر هستند تا پدر و مادر، یعنی شباهت مردم، پیروی مردم از عمرا بیش از شباهت آنها به پدرانشانه. خب معلومه که انسان در یک خانواده متولد بیش چقدر پیروی از پدر و مادر داره، برای خاطر آداب و اخلاق خانوادگی خب در انسان بایستره. حضرت امیر عمرا را تأثیرگذارتر معرفی میکنه: الناس به عمرائهم اشبه منهم به آبائهم. مردم، شباهت مردم به عمرای خودشان، به زمامداران خودشان، بیش از شباهتی است که به پدر و مادرشان دارند. خب خیلی تأثیر گذاره. خب یک همچین مسئله بین اهمیت نمیشه که اسلام نسبت به اون بیتفاوت باشه. اسلامی که به کلیه احتیاجات مردم توجه داره، این مسئله در حد اول احتیاجه، مسلم مورد توجه اسلام است. قرآنه نیست، در قرآن کریم مثلا درباره امامت: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیتکم اسلام و دینا. بعد از اینکه مثلا امامت روشن میشه، وقت الیوم اکملت لکم دینکم، آیه 3 از سوره مائده است، سوره 5 قرآن کریم: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم رضیتکم اسلام. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. وقتی که امامت معین شد، دیگه کفار تا به حال نقشه‌هایی داشتن علیه شما، اما دیگه مایوس شدن. ولی از اونا دیگه نترسید، از من بترسید. اگر انحرافی در امامت به وجود بیاد، دوباره کار شما سخت خواهد شد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. وقتی امامت معین شد، دیگه کفار مایوس شدن. بعد از این دیگه از اونها ترس نداشته باشید، به شرط این که از بد بترسید. راهی که من معین کردم، اون راه را در نظر بگیرید و ادامه بدید. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیات قرآن درباره امامت خب خیلی زیاده. این آیه 124 از سوره بقره است: و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. خداوند ابراهیم را امتحان کرد به کلمات. کلمه در قرآن معنی تنها لفظ نیست، خیلی از موجود خارجی رو قرآن کلمه میگه. حضرت عیسی را میگه کلمت الله، هم مثلا کلمه یعنی اون موجودی که از جانب خداوند با یک قدرتی خاصی به وجود آمده. خب حضرت ابراهیم علیه السلام در جریان ذبح فرزند خودش انهاذا لهو البلاء المبین، خب در جریان برخورد با نمرود و امثال اون، تمام اینا گذشته، حالا میگه قال انی جعلک للناس اماما. بعد از همه این امتحانات امام، این مقام امامت ادغت و رفیعه. قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم گفت از ذریه من هم به این مقام نائل بشوند. خداوند به کلی نفی نکرد، ولی قال لا ینال عهد الظالمین. آیه خیلی پرمحتواست از جهاتی. البته اولا از جهت اینکه مقام امامت جهت والاست، بعد از اینکه پیغمبر بوده و دوره های مختلفی در نبوت گذرانده، حالا میگه این جاری کرده ناس اماما. بس معلوم میشه که امامت از نبوت بالاتره. این باید این جهاز کنم، نبوت مراتبی داره، امامت هم مراتبی داره. نسبت بین اینا عام و خاص من وجه پیغمبر اسلام و امثال پیغمبر اولوالعزم، اینا هم نبی بودن هم امام، ماده اجتماعشان در پیغمبر اولوالعزمه که اینا هم نبی هستن هم امام هستن. گاهی کسی امام هست و نبی نیست، مثل ائمه ما. گاهی نبی هست و امام نیست، مثل پیغمبران شعیب و هود و صالح امثال اینا. بنابراین نسبت عام خاص من بچه، و هر یک از این دوتا هم نبوت مراتبی داره، پیغمبر رو در حد اعلای اون نبوت شه، هم امامت مراتبی داره، پیغمبر رو در حد اعلای هر دو هست اینا. بس نسبت عام خاص من بچه، و هر دوشان دارای مراتبی هستن. ائمه علیهم السلام نبی نبودن، ولی حد اعلای امامت را دارن که از نبوت غیر از پیغمبر ما بالاتره. خلاصه این آیه شریفه آیت الله طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که من درس دارم 5 سال در درس اسفار و تفسیر ایشان افتخار شرکت داشتم، در تفسیر ایشان، در تفسیر این آیه آیه 124 هم از سوره بقره درباره امامت که عرض کردیم. ایشان اول روایات های نقل میکنه بین که از حضرت صادق علیه السلام ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا. عبدی که خدا اتخاذ کنه غیر از عبدی که همه اشخاص عبدن، ولی خدا اتخاذ کنه باید یک بنده صالح بسیار شایسته باشه. بعد اتخاذ نبی یعنی قبل این اتخاذ رسولا، نبی و رسول فرقش اینه که نبی ملک را نمیبینه ولی صداش میشنوه، جایی در خواب میبینه که براش روشنه که اطراف خداست. در رسول کسی که ملک را میبینه، اتخاذ و نبی یعنی قبل این اتخاذ و رسول هست، اتخاذ رسول قبل این اتخاذ امام. بعد از اینکه عبودیت و نبوت و رسالت ها باید خلیل اتخاذ خلیل قبل این اتخاذ نبوت و رسالت و عبودیت و نبوت و رسالت و خلت خلیل بودن. بعد از تمام این مراحل قال انی جعلک للناس اماما. اینقدر مقام امامت بالاست. بله. اصلا خدمت محترم که بعضی از رفقا به بنده میگفتن دیروز که خب این بحث جهاد که ما روزهای دیگه داریم آیات قرآن بحث میکنیم درباره جهاد، میگفتن که خب گاهی بعضی از رفقا بخوان چیز سوال کنند. خب درس ما طلبه ها با درس دیگه فرقش همینه که ما فرصت باید بدیم در بین بحث این قلت و قلت باید باشه. اصلا حسن یکی از حسنهای درس همینه، اگر کسی چیزی به نظرش میرسه و بفرماید بعد دیگه. خب بله همینطور که عرض میکنم امامت یعنی وصایت از نبی. وصایت از نبی مراتب داره. حضرت موسی، حضرت ابراهیم اونها وصی داشتن ولی اوصیای اونها به ائمه نمیرسن. ائمه وصایت دارن، به همین جهت امامت دارن، ولی امامت اونها مرتبه بسیار بالایی است که حتی از انبیای دیگه بالاترن غیر از پیغمبر ما. اما وصایت حضرت مثلا موسی یا ابراهیم اونطور نبوده که از پیغمبران دیگه بالاتر باشن. بنابراین هم امامت مراتب داره و ائمه ما در حد والای امامت هستن و هم نبوت مراتب داره و پیغمبر ما در حد بسیار بالای نبوت و رسالت نیست نسبت عام خاص من وجه همونطور که عرض کردم، ولی با توجه به مراتب. خب اینجا آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در اون جلد اول در تفسیر من آیه ایشان از استادش نقل بکنه، حالا استادش اصلاحی بره، یه یکی از اساتید ما در تقریر این آیه که دلالت داشته باشه برای اسمت اینطور میگفت، این دقت کنید، یکی از اساتید از آیه شریفه میخواد اسمت هم در بیاره، یکی از اساتید ما میگه بله میخواست اسمت رو از این آیه تقریر کنه اینطور میگفت، میگفت به این که مردم چهار دسته ممکنه باشن تصورن. یک دسته کسانی که از اول عمر تا آخر عمرشان ظالمن، بله. یک دسته کسانی که اول عمرشان ظالم نبودن ولی اواخر عمرشان ظالمن. یک دسته بخص این اول ظالم بودن آخر عمرشان ظالم نبودن، یک دسته در کل عمرشان هرگز مرتکب ظلم نشدن. چهار جور تصور میشه. من حضرت ابراهیم که میگه و من ذریتی، اون شق اول دوم مسلما نمیگه، چون شق اول کسانی که از اول عمر تا آخر عمر ظالم باشن. حضرت ابراهیم عجل نزدین که از خدا بخواد کسی که در تمام دوره عمر ظالم بوده اونم امام باشه، اونو نمیخواد. و کسی هم که در اواخر عمرش ظالم باشه اونم نمیخواد. عجل نزد کسی را که در اون دوره‌ای که امامت میکنه ظالم هم باشه، اونم نمیخواد. اینو تو بینه کنار میمانه دو سال، یکی این که در اول عمرش ظلم کرده باشه آخرش خوب باشه، یکی در کل عمرش ظلم نکرده باشه. اون اولین آیه اون اولین نفت میکنه راه نتیجه کسانی که در اول عمرشون کافر بودن، عبادت بت را میکردن چی بودن، اینا میرن کنار. بس کسی میماند در تحت آیه که از اول عمرش تا آخر عمرش چه باشه هیچ ظلم نکرده باشه، نه ظلم به خودش نه ظلم به غیر، این ها میشه معصوم. چون این بیان را در تفسیر المیزان در جلد اول داره. خب اون کتاب حال ما عرض کردیم این مقدمه است. خلاصه بخواهم بگیم که مقام حکومت یک شعبه است در اسلام از در شیعه. مقام حکومت که مورد بحث ما قرار میگیره با توفیق پروردگار یک شعبه است از امامت، یک شعبه است و در قداست داره، تقدس داره، قداست داره، شعبه است از امامت. حکومت به این معنی رو ما قبول داریم و خیلی هم مؤثره. برای این خاطر این بایستی تنها بیان احکام نیست، اجرای احکام خود خیلی مسئله است، پیاده کردن قوانین اسلام. ما یک بیان احکام داریم، یک اجرا و پیاده کردن داریم. امام شأنش علاوه از بیان احکام که ما افتخار داریم، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، احکام خودشان رو از اینا میگیرن، ولی ما این درست نمیدانیم، چون حدیث ثقلین برای ما مرکزی و منبعی معین کرده. اینست که قرآن و اهل بیت علاوه از بیان احکام پروردگار متعال مجری احکامن، پیاده کنندن، یعنی باید جامعه را به حرکت در بیارن، به حرکتها جهت بدن، استعدادها را شکوفا کنن. برای نمونه از نحس براق استشهاد کنی خوبه، در اول نامه 53 نحس البلاغه که حضرت امیر علیه السلام برای مالک اشتر نوشته هنگام اعزامش به کشور مصر برای اداره مملکت مصر، میگه هازا ما عهد علیه، عهد علیه امیر المومنین مالک ابن حارس اشتر فی حین تولاه و مصر. اینا چهار چیز میگه، جبایت خراجها دین والله، جبایت خراجها و جهاد عدوها و سساح اهلها و امارت بلادها. این برای نمونه چهار چیز رو میگه که این شأن حاکمه. اول جمع آوری مالیات که اون جنبه اقتصادی، اون چی مربوط به مال و صرف مال و تولید و توزیع و همه اینها، این اولین کار حاکمیه. دوم جهاد عدوها، در برابر دشمنان اسلام بیدار و هوشیار بودن، از نقشه های اونا مطلع بودن، از تهاجمان ها با خبر بودن، در برابر مقابله کردن با قدرت با تمام تهاجمات، دفع اعدا، این دومه. خب خیلی وسیع. سوم و سلاح اهلها، همه مردم رو به صالح تربیت کنه. خب انسان ها زیادن، استعداد ها فراوان، انسان ها مختار، ولی باید برنامه هایی را تنظیم کنه که تمام افراد بشر صالح باشن و صالح تربیت بشن. خب این سومی خیلی مهمه، این مربوط به اون فرهنگ و تعلیم و تربیت و حرکت دادن و حرکت ها را جهت بخشیدن. چهارم و امارت بلاده ها، مملکت را آباد نگاه داشتن، ایجاد عمران آبادی. اینطور این نقش حاکمه، این در اسلام نقش خیلی نقش بالایی است واقعا. خب حالا ما با توفیق پروردگار بحثمان در اینه که میخواییم که از نهج بلاغه حکومت حضرت امیرالمومنین و حکومت به چه شکلی باید باشه انشاءالله مورد بحث قرار بدیم انشاءالله تعالی. الان بنده در این مجمع خودمان افرادی که 30-40 سال قبل از این ما نهج البلاغه میگفتیم شرکت دارن میبینم که الحمدلله تعالی که توجه به مقام نهج البلاغه باید تو نهج البلاغه در حوزه قرار میگیره و تحقیقه باید یک چیز باشه خیلی در شأن حضرت امیر و در شأن حضرت در شأن نهج البلاغه باشه. خب حالا برای شروع اولین مطلبی که از دیدگاه حضرت امیر علیه السلام در حکومت این است که انگیزه حاکم کسی که میخواد حکومت بکنه با چه انگیزه ای به این منصب خطیر میخواد نائل بشه و این منصب خطیر به دست بیاره خیلی مهمه. اولا حکومت در نظر اهل بیت علیهم السلام حکومت وسیله است نه هدف. از این دیدگاه که این یک وسیله میشه برای رسیدن به یک اهداف مقدسی که عرض میکنیم، پس اولین کلام اون حضرت در این که من به چه با چه انگیزه این منصب را حکومت را پذیرفتم در این قسمت که وسیله است و هدف نیست و هدف هدف مقدسی است. من حالا ما خطبه 131 برای نمونه میخوانیم. خب ما هر خطبه رو هر کلام رو میخوانیم ما آدرس 4 تا شرح به شما عرض میکنیم که با مراجعه به اونها باید بنویسید و تا کامل بشه. یکی شرح خوئیه، شرح خوئی که در 23 جلد چاپ شده. این شرح از لحاظ اینکه به احادیث اهل بیت علیهم السلام خیلی عنایت داره از این جهت ممتازه. شرح خوئی البته لغت را معنا میکنه، لغت را میگه، بعد معنا را میگه، جنبه تاریخی هم گاهی داره، بیشتر پرداخته به احادیث مرتبط با اون خطبه. شرح خوئی، این بحث ما در جلد 8 شرح خوئی صفحه 254، شرح خوئی صفحه 254. دوم شرح ابن عبدالحدید، شرح ابن عبدالحدید در 20 جلد چاپ شده، سابقا 4 جلد بود قدیم اما حالا در 20 جلد چاپ شده. خب اینم ابن عبدالحدید هم مطالب تاریخی بسیار زیادی داره که برای فهمیدن اون خطبه اینا خیلی مؤثره. گاهی هم با اینکه اهل تسننه، گاهی هم خب حرف حق گفته که شنیدن حرف حق از کسی که سنی هست خب خیلی لازمه که و جادل هم ملتی احسن اینطور داره، ولی خب بالاخره سنیه چون اول کتاب که شروع میکنه اول کلمه شنه الحمدلله الذی قدر المفضول علی الفاضل، میگه خدا را شکر میکنه که مفضول را ابوبکر عمر و عثمان را میگه، بر فاضل قبول میکنه که علی علیه السلام افضل از اونهاست، ولی میگه الحمدلله الذی همون کلمه اولش خودش را محکوم کرده الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. چون ما برای اثبات حقانیت امیر علیه السلام خلافت چند دلیل داریم، یک دلیل ما نقلیست از قبیل همان حدیث قدیر و امثال اینها داریم زیاد، دلیل عقلی هم داریم چون برای خود ما ثابت کردیم که این افضله. در شرح تجرید، در شرح تجرید مال علامه هلیست، تجرید هم مال خواجه نصیرالدین طوسیه. این کتاب کتاب بسیار خوبیه مخصوصا بحث امامتش و معادش اینا. در اونجا تقریبا از 25 در حدود بیشتر یا 30 تا از 30 راه اثبات کرده که علی افضل بوده از اونها، افضل بوده حلم و علم و سخاوت و شجاعت و زهد و فلان از اینجا. اون وقت بعد از اینکه این افضل شد خب عقل اقتضا میکنه که با بودن افضل سمت را دیگه به مفضول ندن، این دلیل مهمه، اون دلیل عقلی است که افضل بوده به حساب تاریخ خودشان. بله خب بله ابن ابوالحدید در زمان ارسلم که بنی عباس میزیسته، در همون سالی که هولاکو خانو حمله کردن به بغداد و کشور اسلامی و حکومت بنی عباس را سرنگون شد، یعنی از بین رفت. خب سال 666 هجری، 56 هجری، همون سال که سعدی میگه در اون مدت که ما را وقت خوش بود، زهجرت 656 بود، مراد ما نصیحت بود و گفتیم حوالت با خدا کردیم و رفتیم. یکی از اشکالات سعدی اینه، اون موقعی که کشور ایران و سایر کشورهایی که تحت سیطره مغول مورد تخت و تاز اونها بودند و شهرها را خراب بکردن، اون میگه در اون مدت که ما را وقت خوش بود. خلاصه اون سال سال سقوط بنی عباس. سعدی سنی بود است، چون برای خاطر اینکه سعدی در همون سال که بنی عباس سقوط میکنن و مستعصم بالله آخرین خلیفه بنی عباسه، اون وقت ایشان در این حال که سقوط میکنن و اینا اینطوری گفته، آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین، از زوال ملک مستعصم امیرالمومنین. این خیلی عجیبه که مستعصم بالله امیرالمومنین خطاب میکند و تعصب میخوره این که اینجور شد، آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین، از زوال ملک مستعصم امیرالمومنین. سعدی داره که غیر از عمر که لایق پیغمبری بودی گر خواجه رسول نبودی ختم انبیا. یک حدیث سنیا دارن در فضیلت عمر، میگن پیغمبر فرموده لول ام ابعث لبعث عمر، اگر من مبعوث نمیشدم عمر مبعوث میشد. این رو سنیا درست کردن در فضیلت عمر. سعدی همین رو به شعر در آورده، میگه غیر از عمر که لایق پیغمبری بودی گر خواجه رسول نبودی ختم انبیا. بله خلاص اون موقع یک نفر به نام القمی، این وزیر بوده برای بنی عباس، برای شیعه بوده، بسیار فاضل بوده، کتابخانه مجهزی داشته. ابن ابوالحدید برای تقرب به این وزیر شرح نهج البلاغه نوشته که بیست به یک عالمی بوده، واقعا برجسته بوده، از لحاظ متکلم است و حکیم است و فیلسوف است و شاعر است و ادیب است و مورخ است. من این کتاب را، این شرح نهج البلاغه را نوشته برای القمی هدیه کرد. القمی وزیر بود دیگه، وزیر بود برای همون مستعصم و شیعه بود. حتی متهم کردن این وزیر را که این در سقوط بغداد دخالت داشته، چون شیعه بوده مقصد خلافت بنی عباس که سنی بودن سقوط کنه. حالا اونو بحث نداریم. بالاخره ابن ابوالهدی کتاب را برد و شرح کرد نهج البلاغه رو، داد به اون وزیر. در همین حیث و بیس خواب هولاکو خان وارد بغداد شد و بغداد فتح کرد. و بالاخره بعدن خب ابن ابوالهدی سنی بود و از این جهت خب سنیگره تبلیغ میکرد و خواجه نست. اینه خواست که اون هولاکو خان بکشه. در همین کتاب که نام بردم سید عبدالزهرای حسینی در اوائلش نوشته، اینه خواست که بکشه هولاکو خان. بعد رفت پناهنده شد به القمی که شما شفاعت کن من نکشم. اون ورداش بردش پیش خواجه نصیرالدین طوسی، چون خواجه حضور داشت، برتش خواجه شفاعت کرد از کشتن ابن ابوالحدید هولاکو خان صرف نظر کرد. خلاص این سنیست ولی در این حال شرح خوبی است و مطالب زیاد داره. خب بیست جلده مثل در جلد هشتم، این بحثی که میخوایم شروع کنیم، در جلد هشتم ابن ابی الحدید صفحه 263، اینم شرح ابن ابی الحدید. دو، سوم بهرانی، ابن مسلم بهرانی، این خیلی عالم بزرگی واقعا، این با خواجه نصیرالدین طوسی هم عصر بودن. خواجه پیش ایشان میگن که حکمت و فلسفه میخوانده، اینم پیش خواجه فقه و اینا میخوانده. اون قدیم اونقدر صمیمیت برقرار بود بین استاد و شاگرد، اینا خیلی عجیب بود. خب بهرانی جلد سوم صفحه 147 مطالعه میکنه. چهارم فی ظلال نهج البلاغه، این مال محمد جواد مقری است، هم تفسیر داره به قرآن هر جلد، هم شرح در نهج البلاغه چهار جلد. فی ظلال نهج البلاغه، اینم چون که اون بهرانی از آد متکلم و حکمت و فلسفه مطالب زیاد داره، فی ظلال چون در زمان ما بوده، استکمار رو اینها را خوب دیده و اینها صهیونیستان رو در اونجا بوده، در ایش اهل لبنانه، در لبنان بوده، اینه که شرح اینم مطالبه به در پر زیاد داره. فی ظلال جلد دوم، چهار جلده، صفحه 268، خطبه 131، خطبه 131 نهج البلاغه، انشاءالله تعالی چهارشنبه آینده شروع میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.